أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی است که طهارتش اضطراریه هست. در مسئله 296 از مناسک فرمودن که المعذور یکتفی به طهارته العذریه کالمجبور. کسی که وضوء جبیره یا غسل جبیره میگیرد همین کافی است. که ما این رو قبلا بحث کردیم، گفتیم اگر در وقت نماز واجب مجبور است وضوء جبیره بگیرد یا غسل جبیره بکند، نیاز به انتظار و صبر هم نیست، با همین وضوء جبیره و غسل جبیره برود و طواف کند. اما مسلوس و مبتون، راجع به مسلوس ما و مبتون، چون بحث مشکلی است، اول بریم سراغ وظیفه مسلوس و مبتون در نماز، ببینیم وظیفه شون در نماز چیه، تا بعد ببینیم در طواف چه وظیفه ای دارند. یک فرض این بود که در نماز این آقایی که مبتلا به سلس البول یا سلس الریح یا سلس القائط هست، میتونه با یک وضوء و یک نماز مختصر و مفید با حسب مستحبات نمازش رو بخونه و هیچ مبتلا به حدث نشه. این یک فرض، که خب این فرض خارج است از ادله وظیفه اضطراریه مسلوس و مبتون، باید همین کار رو بکنه دیگه، وضو بگیره با تطهیر جسد، بیاد سریع نماز بخونه با حذف مستحبات، حتی سوره رو هم نخونه اگر خوف این دارد که مبادا حدثی از او خارج بشود سوره را هم ترک کند، نمازش را سریع بخواند. این آقا میخواد بیاد طواف کنه، طواف حداقل 20 دقیقه، بلکه در موقع حج که یک مقدار ازدحام هست نیم ساعتی طول میکشه، ولو از همون فاصله نزدیک بخواییم طواف کنیم. در این فرض ما دلیل نداریم که این مسلوس میتواند یک وضو بگیرد و کل این طواف را با این وضو انجام بدهد، ولو در اثناء طواف از او بول خارج بشود، از او ریح خارج بشود، دلیل نداریم. بلکه مقتضای قاعده اینه که هر وقت از او حدث خارج شد سریع امکانات رو از قبل فراهم کرده باشه، آب داشته باشه، بره گوشه مسجد الحرام وضو بگیره، بیاد از همونجا طواف را تکمیل کنه. مخصوصا اگر بعد از شوط چهارم این حادثه پیش بیاد که دیگه پر واضحه که خب قبلا بحث شد حدث غیر اختیاری بعد از شوط رابع اصلا مبطل طواف نیست، ولو شخص مسلوس نباشد. اما مسلوس سه قسم دیگر هم دارد، اونها بحثش مهم. غیر از این قسم اول که فترتی دارد، فتره ای دارد که وضو بگیرد و نماز را با حذف مستحبات بخواند بدون ابتلاء به حدث، قسم دوم و سوم و چهارمی هم هست که به آن اشاره میکنه. قسم دوم اینه که هیچ فتره ای ندارد که بتواند وضو بگیرد و بعض نماز را بدون حدث بخواند. لیس له فترتون یمکنه ان یتوضع و یأتی به بعض الصلات به غیر حدث. خب این وظیفش رو اول در نماز مشخص کنیم، بعد بیاییم ببینیم در طواف چه کنم. در جواهر سه قول نقل کرده. قول اول قول مشهور که یتوضع لکل صلات، بعد فرموده است که شیخ طوسی در خلاف این نظر رو قائل شده و یظهر منه دعوى الاجماع علی. این فرمایش صاحب جواهر درست نیست. شیخ هیچ ادعای اجماعی نکرده است بر این که یتوضع لکل صلات المسلوس الذي يستمر به الحدث یتوضع لکل صلاتن، این نظر شیخ در خلاف است، اما اجماع ادعا نکرده. ما مطالب شیخ رو نقل کردیم. شیخ راجع به این که مستحاضه اگر کثیره است غسل می کند برای نماز صبح، یک غسل دیگر می کند برای نماز ظهر و عصر با هم، یک غسل سوم می کند برای نماز مغرب و عشا با هم، و اگر متوسط است قبل از نماز صبح یک غسل می کند و برای هر نمازی وضو می گیرد، اگر قلیله است برای هر نمازی وضو می گیرد. فرموده است شیخ در خلاف که عامه با این نظر مخالفند. دلیلنا اجماع الفرقه، این ظاهرش اینه به این اختلاف داره اشاره میکنه و استدلال میکنه به اجماع فرقه، نه اون بحث مسلوسی که یستمر رو به الحدث و یتوضع لکل صلاتن. خب میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ایذن طریقت الاحتیاط فانها اذا فعلت، یعنی مستحاضه اذا فعلت ما بینا عدت العبادت به یقین و اذا لم تفعل لم تعد العبادت به یقین فوجب استعمال و ما بینا. خیلی روشنه که ادعای اجماع بر اون وظیفه مستحاضه است، ولی اصل نظر شیخ در خلاف صحیحه. همین هست که ایشون نقل فرموده المحقق هلی در معتبر، علامه هلی در ارشاد قواعد تحریر، شهید اول در دروس و ذکرا، فاضل مقداد در تنقیح، محقق کرکی در جامع المقاصد، بعد میگه محقق هلی هم در مختصر النافع گفته هذا القول حسن، علامه هم که در مختلف این قول رو پذیرفته و لذا شده مشهور. بعد ایشون فرموده دلیل این قول که یتوضع المسلوس الذي يستمر به الحدث لكل صلاتن، حجت این قول عمومات ناقضیت بوله، خب از ضرورت ها تقدر و به قدره ها. آقا شما خب مستمر این آقای مسنوس مستمر از او بول خارج می شود، ضرورت دارد که با همون وضوعی که گرفت سری نماز خواند، چاره ای جز این نیست که به همون وضوع اکتفا کند. اما برای نماز بعدی چرا به اون وضوع اکتفا کند؟ سر نماز بعدی آیه قرآن میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. چقدر استدلال جالبی میکنن. موقع نماز دوم از این شخص بول خارج شده، آیه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم شامل این نماز دوم میشه. این مستند قول اول. من دارم میگم بول خارج شده دیگه، شما میگید نه بعد از وضوع، از وضوع اول به بعد اصلا مستمرن. فرض قسم دوم اینه که اصلا فتره ای ندارد که بتواند وضوع بگیرد و بعد نماز را بدون حدث بخواند، ولی بول ازش خارج شده بعد از اون وضوع اول. نه فتره ای ندارد که وضوع بگیرد و بعد نماز را، ولو الله اکبر نماز را، بدون حدث بخواند. یک سره داره میاد. بله بله، آیه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. خب اون دیگه قطعا لازم نیست، قطعا بعد از خروج بول، و الا باید فقط وضو بگیره، اونم وضو هم فایده نداره چون وسط وضو هم ای داره خارج میشه گاهی. قرآن میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، به من چه؟ حالا اجازه، چی میگه این آیه گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم؟ یعنی توضؤوا وضوءا يبقى طهارته الى الصلاه. کی میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم؟ قول دوم قول مبسوط. شیخ در مبسوط فرموده آقا مسلوسی که مسلوس یتوضع و یسلی الى ان یخرج منه حدثون معتاد. آقا شطور دیدی ندیدی، حالا هرچی این بول غیر اختیاری بیاید مهم نیست، هر وقت رفت حدث معتاد دستشویی یا حدث های متعارف دیگر، اون وقت وضوعش باطل می شود. که نظر در معاصرین، نظر آقای خویی، نظر مرحوم استاد آقای سیستانی، آقای زنجانی هم همین. البته در کسی که استمرار دارد این خروج بول، فتره ای ندارد که بتواند وضو بگیرد و بعد نماز را بدون حدث بخواند. دلیلشون چیه؟ صاحب جواهر فرموده دلیلشون موثقه سماع است. موثقه سماع چی میگه؟ سألته عن رجل اخذه تقتیر من تقتیر فی فرجه اما دمان او غیره. شخصی دچار تقتیر شده در فرجش، حال این تقتیر دم است یا تقتیر غیر دم مثل بول؟ اطلاق دارد دیگه. او غیرهی قال فلیزع خریطتن، یک کیسه ای درست کنه ببنده به عرض شود که کذاش، بله 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 دیگه، اگر پوشک کار این کیسه رو، آخه میگن کیسه درست کنه بعد توش پنبه کنه که این نجاست به جای دیگه سرایت نکنه. معلوم نیست این پوشک ها که شما میگید اینقدر مفید باشه. خب باشه باشه قبول. بله فلیزع خریطتن، این پیام بازرگانی بود دیگه. بله فلیزع خریطتن ولیتوضع ولیصل، وضو بگیرد نماز بخواند. فانما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضع منه. اینجور معنا کردن، گفتن وضوعش را تجدید نکند مگر از اون حدث معتاد. الحدث الذی یتوضع منه یعنی الحدث الذی یتوضع منه الناس، که حدث معتاده. خب صاحب جواهر بعد فرموده که شاید این تعبیر در روایت که فانما ذلک بلاء ابتلی به اشاره باشه به اونی که در روایات صحیحه اومده که ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر، در صحیح حفصه بختری هست و صحیح علی ابن مهذیار، در صحیح علی ابن مهذیار است که المغمى علی لا یقضی الصوم ولا الصلاة و کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر، یا در صحیح عبدالله ابن سنان است کل ما غلب الله علی فلیس علی صاحبه شیئون. صاحب جواهر فرموده خب طبق این اخبار این بول غیر اختیاری ما غلب الله علی هست، پس ناقض وضوع نیست، ما غلب الله علیه دیگه. خیلی عجیبه این استدلالا، این استدلال دوم عجیبه. حالا ما وثقه سماعه رو بحث میکنیم، ما غلب الله علیه فهو و اولا بالعذر یعنی غلب الله علیه در مخالفت تکلیف، و الا اگه اینجوری باشه آدمایی که سالم هم هستن گاهی حدث بهشون فشار میاره میشه غلب الله علی. و این پس ناقض وضو نیست؟ نه، کل ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر. چرا آخه قول کل ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر دیگه؟ کلام در اینه که این ظهور نداره در نفی ناقضیت این حدث غیر اختیاری. این میگه وقتی نمیتونی تکلیفی را انجام بدی خدا اولاست که عذر تو را بپذیرد، و روایت هم میگه قضا هم دیگر ندارد. خب حالا مهم نیست، بله چون در صحیحه علی ابن مزیار میگه لا یقضی الصوم، بله پس معلوم میشه که هر چیزی که خدا غلبه کرد بر آن یعنی مانع شد شما ادا کنید نماز یا روزه را، خدا اولاست که عذر شما را بپذیرد، قضا هم بر شما واجب نشود. اما غلب الله علیه که نتوانستید تکلیف ادایی را امتثال کنید، نه که غلب الله علیه بول غیر اختیاری خارج شد پس وضوع صحیح است. بابا روایت میگه قضا ندارد زوره، اما این دلیل نمیشه که بگی بول غیر اختیاری هم ناقض وضو نیست. خب پس این استدلال تمام نیست. حالا ما مطالب صاحب جواهر رو یه مقدار گزینشی نقل میکنیم چون بعداً میخواییم مفصلتر اینها رو بحث کنیم. صاحب جواهر حالا عمومش هم ملتزم نیستن فقها، که حالا اگر کسی بی اختیار خواب رفت، نمازش قضا شد، بگیم ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر، دیگر قضا ندارد. این هم خلاف نصوصه، هم خلاف فتواست. حالا فاقد الطهورین، بگیم ما غلب الله علیه است پس قضا ندارد، بی اختیار خواب رفت، بی اختیار غلب الله علیه دیگه اصلا. میدونم ولذا در مغما علی فقها ملتزم شدن، در نائم ملتزم نشدن. ما وارد اون بحث نمیشیم، ما فعلا این مشکل مسلوس و مبتون رو خلاصه این مشکل رو ببینیم میتونیم حل کنیم، بقیهش پیشکشمون. حالا راجع به موثقه سماعه، حالا اجازه بدید. سعی منصور ابن حازم که شما میگید اینه، الرجلو یقتر منه البول ولا یقدر علا حفظه، فقال علیه السلام اذا لم یقدر علا حفظهی فالله اولا بالعذر. اما فالله اولا بالعذر چه بکند؟ برای هر نماز یک وضو بگیرد یا یک وضو مثل سد اسکندر با این بولهای غیر اختیاری باطل نمی شود؟ از حی منصور ابن عاظم چیزی در نمیاد. الرجل یقتر منه البول ولا یقدر علی حبسه، قال اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولا بالعود یجعل خریطتن، یجعل خریطتن. اطلاق مقامیش اینه که الله اولا بالعذر یک عذر عقلایی است، خدا اولاست که این عذر عقلایی را بپذیرد. کی میگه عذر عقلایی شما دارید که با یک وضو 10 تا نماز بخونید؟ اون اجل و خریط دادن کیسه میذاره نجس نشه برای نماز، اما اینکه یک وضو بگیرید 10 تا نماز بخونید از این وقت که استفاده نمیشه که. ولو خواستن بعضیا اینو به عنوان دلیل همین قول شیخ در مبسوط قرار بدن، خود صاحب جواهر هم مطرح میکنه، ولی اینها به نظر ما دلیل نیست. عمده همون موثقه سماعت، این سعی منصور و بقیه روایات رو بعدن در آخر بحث مطرح میکنیم، ولی فعلا بحث رو نمیخواییم پراکنده بشه. عمده روایات مقام همون موثقه سماعت. خب مرحوم صاحب جواهر فرموده که وقتی شهرتی که کادت تبلغ الاجماع بر قول اوله که یتوضع لکل صلات و اون موثقه سماعم صریح نیست در این که بحث بول است، شاید بحث نجاست است، چون لفظ بول تو موثقه سماع نیومده، داره که دمون اما دمون او غیرو، نگو بول، دم یا قیح یا بلل، نگو بول. خب حالا بلل بلل نزد اهل سنت مشکل داره دیگه. این روات هم که سوال میکردن اون فقه عامه گاهی تو ذهنشون بود. حالا به هر حال میگه یخرج منه اخذه تقطیر فی فرج اما دم و غیره. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید کلام صاحب جواهر رو تموم کنیم. خب پس این موثقه سماعه اشکال دلالی پیدا کرد. قوله سوم، قول علامه در منتها، یصلی الصبح به وضوء یجمع بین الظهر والعصر به وضوء یجمع بین المغرب والعشاء به وضوء. به چه دلیل؟ صحیح حدیث. عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کان الرجل یقتر منه البول و الدم اذا کان حین الصلات اتخذ کیسا، همون خریطه، و جعل فیه قطنا ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلا بجمع یا ثم صلا یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر یؤخر الظهر و یعجل العصر بأذان و اقامتین و یؤخر المغرب و یعجل العشاء بأذان و اقامتین و یفعل ذلک فی الصبح. گفته میشه که خب این ظاهرش این است که بلکه از چند نص است که این با یک وضو نماز ظهر و عصر را میخواند، ولی چرا یجمع؟ اگه میخواد دو وضو بگیره چرا یجمع؟ الا ان یقال که این یجمع به خاطر اینه که عفو از نجاست به این مقدار هست که اگر میخوای بین این دو نماز رو هست جمع کنی معفوی از این نجاست، نه از وضو. بین دو نماز وضو بگیر طبق قول اول که قول مشهور است، ولی تطهیر این موضع نجاست لازم نیست اگه جمع میکنی بین دو نماز. بگیم فائده این جمع در صحیح حدیث که گفت یجمع و بین الظهر و العصر اینه که تطهیر دیگه لازم نیست، نه اینکه وضو قبل از نماز عصر لازم نیست. این میشه موافق با قول مشهور. بله دیگه، با یه وضو یعنی جمع بین الصلاتین خراب شد. حالا چیش خلاف ظاهره؟ حالا ما با شما شاید موافق باشیم، ولی این آقایونی که میگن قبل از نماز ظهر اصلا نگفت وضو بگیر، اصلا ناظر به وضو نبود تو این صحیح حدیث یه جا نگفت وضو بگیر، نه قبل از نماز، نه بعد از نماز، نه وسط نماز، همش محورش این بود یقتر منه البول و الدم اتخذ کیسن و جعل فی قطنن ثم صلا یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر، نگو یتوضا ثم یصلی. اصلا گفته میشه که این اصلا کاری به وضو نداشت، وظیفه وضو رو گفت خودت که میدونی انجام بده. حالا فعلا این تقریب قول مشهور. صاحب جواهر حالا عرض میکنم، صاحب جواهر فرموده که ما زورمون رو زدیم برای اینکه قول مشهور رو تقویت کنیم، اما ممکنه کسی اینجور بگه، بگی آقا اصل اولی که میگه اصلا نماز ساقط، اصل اولی یقتضی سقوط از صلاة. چرا؟ برای که لا صلاة الا به طهور، اینم عاجز از طهور، ولی اجماع داریم که از صلاة لا تسقط به حال. خب پس باید این نماز بخواد، واقعش هم همینا، یعنی کسانی که سلس البول دارن سالهای متمادی بگیم اینا نماز ازشون ساقط میشه، این محتمل نیست. حالا که نماز ساقط نمیشه، خب اگر حدث معتاد و متعارفی ازشون صادر بشه خب وضو بگیرم، اینو اجماع داریم. اما اگر حدث معتاد و متعارف خارج نشه بعد از اون وضوعی که گرفت، به چه دلیل باید وضوع دوم بگیرد برای نمازهای بعدی؟ به چه دلیل؟ میگید آیه اذا قمتم، آقا آیه اذا قمتم منصرف است به وضوعی که سبب طهارت حین الصلاته، نه وضوعی که از اولش هم اسس بنیانه علی البول، داره وضو میگیره و بول ازش خارج میشه، یا بعد از وضو بول ازش خارج میشه. آه. بعد از حدث متعارف اجماع داریم باید وضو بگیریم و از خود روایات هم استفاده میشه باید وضو رو بگیر، والا اینجور که شما میگید 40 سال پیش این وضو گرفته، هر کی هم حدث متعارف ازش میزنه میگه خب من که دیگه سلس البولم، این که محتمل نیست، نه فتوان نه نستن. پس بعد از حدث متعارف باید وضو بگیره، اما وقتی وضو گرفت به خاطر این بولهای غیر اختیاری و این بولهای قطره چکانی، بولهای تقطیری، برای چی وضو بگیره؟ میگید از آقام تومل از صلات، خب انصراف داره به وضوعی که سبب طهارت این از صلات است ولو لااقل بخشی از نماز. بله، اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط شدیم، واقعا شک میکنیم که آیا باید برای نماز دوم هم وضو بگیرد تعبدن یا لازم نیست. و اگر قائل شدیم در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط، خب به برای هر نمازی احتیاطا باید وضو بگیره، اما اگه قائل به براعت شدیم چی؟ براعت جاری میکنیم از شرطیت وضوع تعبدی قبل از هر نمازی. یک وضوع گرفت قبل از نماز و رست، با همون وضوع میخواد نماز مغرب و عشا هم بخواند، براعت جاری میشه از لزوم وضوع جدید برای نماز مغرب و عشا. بله بله دیگه. حالا بحث معنای حدث متعارف رو اینجا از من نپرسید دیگه، حدث متعارف یه معلومه چیه دیگه. حدث متعارف اینه که بره دستشویی یا با اختیار خودش بخوابه یا غیر اونی که مریض هست و مبتلا به آن است صادر بشود. یکی میگه آقا اذا بولت فتوضع واجب است بعد از بول وضو. آقا این بول کرد برای نماز مغرب عشا، اذا بولت فتوضع میگه واجب وضو، چجوری میخوای اصل براعت جاری کنی؟ صاحب جواهر میگه بابا اذا بولت فتوضع که ارشاد به انتقاء، ارشاد این، ارشاد این وجوب تکلیفی نیست، این ارشاد به بطلان وضوع. خب فرض اینه این آقا وضوع هم بگیره برای نماز مغرب و عشا، نمیتونه نماز مغرب و عشا رو بدون بول بخونه. ارشادش میکنه بگه بول وضوعت را باطل میکنه، خب من یه بار دیگه وضوع بگیرم، ده بار دیگه وضوع بگیرم، هر بار وضوع میگیره همینه، بول ازش خارج میشه. این فرمایشات اخیر صاحب جواهر که متمایل شد به قول دوم، گفت موثقه سماعه رو ما اشکال کردیم که معلوم نیست مربوط به بحث سلس البول از حیث وضو باشد، شاید مربوط باشد به سلس الدم و امثالان از حیث ابتلاع به نجاست، ولی مقتضای قاعده اینه که بگیم یک وضوع کافی است، مالم یخرج حدث متعارف تمسکن به اصل براعت از وجوب وضوع قبل کل صلاته. خب ما ببینیم، چون بزرگانی از معاصرین عرض کردم، خیلی از بزرگان معاصرین از جمله خود صاحب عروه که حالا قریب به اصل ما هستن و اکثر محشین در عروه، این فرض دوم را که یستمر رو بهل وول، هیچ فتره‌ای ندارد که بتواند بدون خروج وول وضو بگیرد و بخشی از نماز را بدون حدث بخواند. چون این قول مشهور بین متأخرین همین هست که وضوعش صحیح هست و باقی میماند برای نمازهای بعد، مالم یخرج حدث متعارف، و لذا این بحث رو جدی بگیریم. مرحوم آقای خویی دو تا دلیل آورده برای این قول و خودش هم همین قول رو انتخاب کرده. دلیل اول شبیه دلیل صاحب جواهره، علل قاعده داره بحث میکنه. دلیل دوم موثقه سماع است. دلیل اولش اینه، میگه آقا وجدانن بیایید حساب کنید، این آقا چهار احتمال در حقش هست، کدوم رو شما تقویت میکنید؟ احتمال اول سقوط و صلات رأسن. خب این که این احتمال قطعا باطله، چون قطع داریم که لا تسقط و صلات و به حال فی حق المسلوس، و الا کسی که سالهای متمادی مسلوس است نماز بر او واجب نیست، این محتمل است. فقیان دینی که در اون نماز نیست، لا خیر فی دین لا صلات فی، ان الصلات عماد دینکم. خب این مسلوس، نه این نیاز به عماد دین ندارد، این که محتمل نیست. پس احتمال اول باطل. احتمال دوم، نماز بی وضو، 40 سال است نماز بی وضو میخواند، 40 سال است مسلوس است نماز بی وضو، اینم محتمل نیست چون خلاف این نصوصه، خلاف این نصوصه که میگه لا صلات الا به طهور. چجور میشه نماز بی وضو بخواند؟ علاوه بر این که لازمش این است که آدم همینجوری حدث اختیاری هم بتونه ازش صادر، عمدن حدث اختیاری صادر کند، عجب نمازی میشه. اون حالا اتفاقی یه روز، بله خب اونم معلوم نیست، اگر زیاد طول بکشه فاقد الطهوره معلوم نیست بگن که نماز ساقط است. حالا در مسلوس ملتزم میتونی بشی نماز ساقط است؟ این روایتی که در مسلوس است همه اینها هر شبت که دروغه، و بالاخره این وظیفه مسلوس رو بیان کردن که نماز بخواند. احتمال سوم اینه که برای هر نمازی واجب باشه وضو بگیره. ایشون میگه دلیل نداره، داود میخواد بگه به اصل براءت رجوع میکنیم، دلیل نداره رجوع میکنیم به اصل براءت. ادله وضو هم که گفتیم اذا قمت من الصلاة فاغسلوا، منصرف است به اون وضوء طهوران، وضوئی که اثرش بماند. اذا بلت فتوضأ میگه اثر وضو میرود. پس قبل از هر نمازی وضو بگیرد نمیتونه از باب اذا قمت من الصلاة باشه. بله یک وضو بگیرد، چون اگر اون وضو رو هم نگیرد معناش اینه که تقویت احتمال دومه که اون محتمل نبود فقیان. پس یک وضو بگیرد تا حدث متعارف خارج نشود، این وضو باقی است. وجه دوم موثقه سماعه هست. موثقه سماعه رو دقت کنید، عمده دلیل این موثقه سماعه هست، ولی این وجه اول یک جواب داره، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، آقا اطلاق داره. کی گفته به ما انه طهوران؟ اطلاق داره. بله اگر ناقض وضو بیاد و این بتونه که دو مرتبه وضو بگیره حسابش جداست، ولی این آقای مسعود نمیتونه دو مرتبه وضو بگیره چون بازم محدث میشه اطلاق اذاقم تو بلا صلات، چرا شاملش نشه؟ پس این وجه اول خلاف اطلاق آیه اذاقم تو بلا صلاته به نظر ما، وجه اول تمام نیست، عمده وجه دوم ان شاء الله فردا.